کتاب پیامبر امی، نویسنده استاد مرتضی مطهری، چاپ دهم، پاییز سال 1374، لیتوگرافی، چاپ و صحافی، مؤسسه چاپ فجر، ناشر، انتشارات صدرا، ضبط آزاد، تکثیر شده در استودیوی کتابخانه گویای مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی، تهران، به تاریخ دیماه 1375، تکثیر کننده محسن حائری فرد، با بررسی یوسف مسکینی.
فهرست مطالب مقدمه صفحه 7 رسول درس ناخوانده 9 اعترافات دیگران 10 ویلدورانت 10 جان دیونپورت 11 کنستان ورژیل گیورگیو 11 گوستاو لوبون 12 و دوره ما قبل رسالت 14 که شامل پیدایش خط در حجاز 14 دوره رسالت و مخصوصا دوره مدینه 18 دبیران پیغمبر صفحه 21 شامل نام دبیران رسول خدا در کتب تاریخ 22 وظایف خاص هر یک از دبیران 23 رسول خدا خودش در جواب متقاضیان یک سطر ننوشته است 25 و جریان حدیبیه صفحه 27 شامل صورت پیمان صلح 28 روایات شیعه درباره صورت پیمان صلح 29 جریان حدیبیه به نقل از مورخان 29 نقلها در جریان حدیبیه یک نواخت نیست 31 پیغمبر اکرم در دوره رسالت نمیخوانده و نمینوشته است 32 ادعای عجیب صفحه 33 شامل 1 آیا منشأ اعتقاد به درس ناخواندگی پیغمبر تفسیر کلمه امی بوده است 35 مفهوم کلمه امی 40 تفسیر کلمه امی از نظر مفسران اسلامی 40 شامل 1 درس ناخوانده و ناآشنا به خط و نوشته 40 2 ام القرا اهل ام القرا 41 3 مشرکین عرب که تابع کتاب آسمانی نبودند 43 نقل سخنان دکتر سید عبداللطیف در مفهوم کلمه امی 44 نقد سخنان مشارون الیه 46 2 آیا از قرآن استفاده می شود که رسول اکرم می خوانده و می نوشته است؟ صفحه 48 شامل سبب پیدایش نهضت قلم 51 آیا پیغمبر باید از دانش افراد بشر استفاده کند 54 کتابخانه دکارت حکیم فرانسوی 54 گفته سید جمال الدین اسدآبادی 55 رسول اکرم از زبان علی علیه السلام 56 سخنان ابن خلدون در مقدمه معروف خود 57 مفهوم دو کلمه صحیفه و یتلوا و یتلو 59 از آیات قرآن به هیچ وجه استفاده نمی شود که رسول خدا می خوانده و یا می نوشته است 60 3 تواریخ و احادیث 61 اتهام مخالفان 65 نتیجه 67 فهرست ها 71 بسم الله الرحمن الرحیم مقدمه صفحه 7 کتاب حاضر در اصل مقاله‌ای بوده است به قلم متفکر شهید استاد مرتضی مطهری که در سال 1347 هجری شمسی برابر با 1387 هجری قمری در کتاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم خاتم پیامبران که به مناسبت آغاز 15مین قرن بعثت از سوی مؤسسه حسینیه ارشاد منتشر شد به چاپ رسید و پس از آن و در زمان حیات استاد شهید نیز به صورت رساله‌ای کوچک به زینت طبع مزین گردید و اکنون با حروف چینی جدید و اعراب گذاری جملات عربی و با فهرست های مختلف به چاپ می رسد. باشد که توصیه امام راحل عزیزمان مبنی بر زنده نگاه داشتن آثار آن متفکر گرانقدر عملی گردد و همچنین با رفع شبهات القا شده در اطراف زندگانی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و با بینشی هرچه روشنتر نسبت به مکتب اسلام در راه اهداف مقدس این آخرین پیام الهی گام برداریم. 11 اردیبهشت 1369 شورای نظارت بر نشر آثار استاد شهید مطهری رسول درس ناخوانده صفحه 9 یکی از نکات روشن زندگی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این است که درس نخوانده و مکتب نادیده بوده است، نزد هیچ معلمی نیاموخته و با هیچ نوشته و دفتر و کتابی آشنا نبوده است. احدی از مورخان، مسلمان یا غیر مسلمان، مدعی نشده است که آن حضرت در دوران کودکی یا جوانی، چه رسد به دوران کهولت و پیری که دوره ی رسالت است، نزد کسی خواندن یا نوشتن آموخته است. و همچنین احدی ادعا نکرده و موردی را نشان نداده است که آن حضرت قبل از دوران رسالت یک ساعت خوانده و یا یک کلمه نوشته است. مردم عرب، بالاخص عرب حجاز، در آن عصر و عهد به طور کلی مردمی بی سواد بودند. افرادی از آنها که می توانستند بخوانند و بنویسند انگشت شمار و انگشت نما بودند. عادتا ممکن نیست که شخصی در آن محیط این فن را بیاموزد و در میان مردم به این صفت معروف نشود. چنان که می دانیم و بعداً درباره این مطلب بحث خواهیم کرد، مخالفان پیغمبر اکرم در آن تاریخ او را به اخذ مطالب از افواه دیگران متهم کردند، ولی به این جهت متهم نکردند که چون باسواد است و خواندن و نوشتن می داند، کتابهایی نزد خود دارد و مطالبی که می آورد از آن کتابها استفاده کرده است. اگر پیغمبر کوچکترین آشنایی با خواندن و نوشتن می داشت، قطعا مورد این اتهام واقع می شد. اعترافات دیگران. خاورشناسان نیز که با دیده انتقاد به تاریخ اسلامی می نگرند، کوچکترین نشانه ای بر سابقه خواندن و نوشتن رسول اکرم نیافته، اعتراف کردند که او مردی درس نخوانده بود و از میان ملتی درس نخوانده برخاست. کارلایل در کتاب معروف الابطال می گوید یک چیز را نباید فراموش کنیم، وان این که محمد هیچ درسی از هیچ استادی نیاموخته است. صنعت خط تازه در میان مردم عرب پیدا شده بود. به عقیده من حقیقت این است که محمد با خط و خواندن آشنا نبود، جز زندگی صحرا چیزی نیاموخته بود. ویلدورانت در تاریخ تمدن میگوید ظاهرا هیچ کس در این فکر نبود که وی رسول اکرم را نوشتن و خواندن آموزد. در آن موقع هنر نوشتن و خواندن به نظر عربان اهمیتی نداشت. به همین جهت از در قبیله قریش بیش از 17 تن خواندن و نوشتن نمی‌دانستند. معلوم نیست که محمد شخصا چیزی نوشته باشد. از پس پیامبری کاتب مخصوص داشت. معذالک معروفترین و بلیغترین کتاب زبان عربی به زبان وی جاری شد و دقایق امور را بهتر از مردم تعلیم داده شناخت. توضیح حاشیه. ترجمه فارسی جلد 11 صفحه 14. ادامه متن. جان دیونپورت در کتاب عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن میگوید درباره تحصیل و آموزش آنطوری که در جهان معلوم است همه معتقدند که محمد تحصیل نکرده و جز آنچه در میان قبیله اش رایج و معمول بوده چیزی نیاموخته است. توضیح حاشیه. چاپ سوم صفحه 17 و 18. ادامه متن. کنستان ورژیل گیورگیو در کتاب محمد پیغمبری که از نو باید شناخت میگوید با اینکه امی بود، در اولین آیات که بر وی نازل شده صحبت از قلم و علم، یعنی نوشتن و نویسانیدن و فرا گرفتن و تعلیم دادن است. در هیچ یک از ادیان بزرگ این اندازه برای معرفت قائل به اهمیت نشدند و هیچ دینی را نمیتوان یافت که در مبدأ آن علم و معرفت اینقدر ارزش و اهمیت داشته باشد. اگر محمد یک دانشمند بود، نزول این آیات در غار حرا تولید حیرت نمی کرد، چون دانشمند قدر علم را می داند، ولی او سواد نداشت و نزد هیچ آموزگاری درس نخوانده بود. من به مسلمانها تهنیت می گویم که در مبدأ دینانها کسب معرفت اینقدر با اهمیت تلقی شده. توضیح حاشیه. چاپ اول صفحه 45. ادامه ایمد. گوستاو لوبون در کتاب معروف خود تمدن اسلام و عرب میگوید اینطور معروف است که پیغمبر امی بوده است و آن مقرون به قیاس هم هست، زیرا اولا اگر از اهل علم بود ارتباط مطالب و فقرات قرآن به هم بهتر میشد. به علاوه آن هم قرین قیاس است که اگر پیغمبر امی نبود نمیتوانست مذهب جدیدی شایع و منتشر سازد، برای اینکه شخص امی به احتیاجات اشخاص جاهل بیشتر آشناست و بهتر میتواند آنها را به راه راست بیاورد. به هر حال پیغمبر امی باشد یا غیر امی، جایی هیچ تردیدی نیست که او آخرین درجه عقل و فراست و هوش را دارا بوده است. توضیح حاشیه. چاپ چهارم صفحه 20. ادامه متن. گوستاو لوبون به علت آشنا نبودن با مفاهیم قرآنی و هم به خاطر افکار مادی که داشته است، سخن یاوهی درباره ارتباط آیات قرآن و درباره عاجز بودن عالم از درک احتیاجات جاهل میبافد و به قرآن و پیغمبر اهانت میکند. در این حال اعتراف دارد که هیچ گونه سندی و نشانه‌ای بر سابقه آشنایی پیغمبر اسلام با خواندن و نوشتن وجود ندارد. غرض از نقل سخن اینان استشهاد به سخنشان نیست، برای اظهار نظر در تاریخ اسلام و مشرق خود مسلمانان و مشرق زمین ها شایسته ترند. نقل سخن اینان برای این است که کسانی که خود شخصا مطالعه‌ای ندارند بدانند که اگر کوچکترین نشانه‌ای در این زمینه وجود می‌داشت، از نظر مورخان کنجکاو و منتقد غیر مسلمان پنهان نمی‌ماند. رسول اکرم در خلال سفری که همراه ابو طالب به شام رفت، ضمن استراحت در یکی از منازل بین راه برخورد کوتاهی با یک راهب به نام بحیرا داشته است. توضیح حاشیه: پروفسور ماسینیون، اسلامشناس و خاورشناس معروف، در کتاب سلمان پاک در اصل وجود چنین شخصی تا چه رسد به برخورد پیغمبر با او تشکیک می کند. با او را شخصیت افسانه‌ای تلقی می نماید. می گوید بحیرا، سرجیوس و تمیمداری و دیگران که روات در پیرامون پیغمبر جمع کرده اند اشباهی مشکوک و نایافتنی اند. ادامه متن: این برخورد توجه خاورشناسان را جلب کرده است که آیا پیغمبر اسلام از همین برخورد کوتاه چیزی آموخته است؟ وقتی که چنین حادثه کوچکی توجه مخالفان را در قدیم و جدید برانگیزد، به طریق اولا اگر کوچکترین سندی برای سابقه آشنایی رسول اکرم با خواندن و نوشتن وجود می داشت، از نظر آنان مخفی نمی ماند و در زیر ذره‌بین‌های قوی این گروه چندین بار بزرگتر نمایش داده می شد. برای اینکه مطلب روشن شود، لازم است در دو قسمت بحث شود: یک، دوره قبل از رسالت. دو، دوره رسالت. در دوره رسالت نیز از دو نظر باید مطلب مورد مطالعه قرار گیرد: یک، نوشتن. دو، خواندن. بعدن خواهیم گفت آنچه قطعی و مسلم است و مورد اتفاق علمای مسلمین و غیر آنهاست این است که ایشان قبل از رسالت کوچکترین آشنایی با خواندن و نوشتن نداشتند، اما دوره رسالت آن اندازه قطعی نیست. در دوره رسالت نیز آنچه مسلم تر است ننوشتن ایشان است، ولی نخواندنشان آن اندازه مسلم نیست. از برخی روایات شیعه ظاهر می شود که ایشان در دوره رسالت می خواندند ولی نمی نوشتند، هرچند روایات شیعه نیز در این جهت وحدت و تطابق ندارند. آنچه از مجموع قرائن و دلایل استفاده می شود این است که در دوره رسالت نیز نخوانده اند و ننوشته اند. برای اینکه دوره ما قبل رسالت را رسیدگی کنیم، لازم است درباره وضع عمومی عربستان در آن عصر از لحاظ خواندن و نوشتن بحث کنیم. از تواریخ چنین استفاده می شود که مقارن ظهور اسلام، افرادی در آن محیط که خواندن و نوشتن می دانسته اند بسیار معدود بودند. پیدایش خط در حجاز. بلازری در آخر فتوح البلدان آغاز پیدایش خط را در میان اعراب حجاز چنین ذکر می کند: اولین بار سه نفر از قبیله تی که در مجاورت شام بودند، خط یعنی خط عربی را وضع کردند و هجاء عربی را به هجاء سوریانی قیاس کردند. بعد عده‌ای از اهل انبار این خط را از آن سه نفر آموختند و اهل حیره از اهل انبار فرا گرفتند. بشر ابن عبدالملک کندی، برادر اکیدر ابن عبدالملک کندی، امیر دومت الجندل که نصرانی بود، در رفت و آمدهای خود به حیره خط عربی را از اهل حیره یاد گرفت. همین بشر برای کاری به مکه رفت و سفیان ابن امیه، عموی ابو سفیان، و ابو قیس ابن عبدمناف ابن زهره او را دیدند که می نوشت. از او خواستند که نوشتن را به آنها تعلیم کند و او به آنها تعلیم کرد. بعد خود بشر با این دو نفر در یک سفر تجارتی به طائف رفتند. غیلان ابن سلمه ثقفی در طائف خط نوشتن را از آنها آموخت. بعد بشر از آن دو نفر جدا شد و به دیار مصر رفت. امرو ابن زراره که بعد به امروی کاتب معروف شد، نوشتن را از او آموخت. سپس بشر به شام رفت و در آنجا عده زیادی از او فرا گرفتند. ابن ندیم در الفهرست، فن اول از مقاله اولا، به قسمتی از گفته های بلازری اشاره می کند. توضیح حاشیه: الفهرست، چاپ مطبعت الاستقامت قاهره، صفحه 13. ادامه متن: ابن الندیم از ابن عباس روایت می کند که اول کسی که خط عربی نوشت 3 نفر از مردان قبیله بولان بودند که قبیله است در انبار و اهل حیره از مردم انبار فرا گرفتند. ابن خلدون نیز در مقدمه خیش فصل فی ان الخط و الکتابت من عداد صناع الانسانیه قسمتی از گفته های بلازری را ذکر و تأیید می کند. توضیح حاشیه: مقدمه ابن خلدون چاپ ابراهیم حلمی صفحه 492. ادامه متن. بلازری با سند روایت می کند که هنگام ظهور اسلام در همه مکه چند نفر باسواد بودند. می گوید اسلام ظهور کرد و در قریش فقط 17 نفر صنعت نوشتن را می دانستند: عمر ابن خطاب، علی ابن ابی طالب علیه السلام، عثمان ابن عفان، ابو عبیده جراح، طلحه، یزید ابن ابی سفیان، ابو حذیفه ابن ربیعه، حاتب ابن عمرو عامری، ابو سلمه مخزومی، ابان ابن سعید اموی، خالد ابن سعید اموی، عبدالله ابن سعد ابن ابی سرح، هویت ابن عبدالعزا، ابو سفیان ابن حرب، معاویه ابن ابی سفیان، جهیم ابن سلت، علا ابن الخزرمی که از همپیمانان قریش بود نه از خود قریش. بلازری فقط 1 زن قرشی را نام می‌برد که در دوره جاهلیت مقارن ظهور اسلام خواندن و نوشتن می‌دانست و او شفاء دختر عبدالله ادوی بود. این زن مسلمان شد و از مهاجران اولیه به شمار می‌رود. بلازری می‌گوید این زن همان است که حفصه همسر پیغمبر را نوشتن آموخت و روزی پیغمبر اکرم به او فرمود: الا تعلمین حفصت رقیت النملت کما علمتها الکتابه، یعنی همچنان که نوشتن را به حفصه آموزانیدی خوب است رقیت النملت را نیز به وی بیاموزانی. توضیح حاشیه: در فتوح البلدان مطبوع در مطبعت ساده مصر در سال 1959 این کلمه را رقنت النمله ضبط کرده که البته اشتباه نسخه است و صحیح آن همانطور که در النهای ابن اسیر ماده نمل ثبت شده است رقیت النمله است. رقیه جمله هایی بوده ورد مانند که میخوانده اند و آن را برای دفع بلا یا بیماری مفید میدانستند. ابن اسیر در ماده رقی میگوید بعضی از اخبار منقول از پیغمبر اکرم رقی را من و بعضی تجویز کرده است و خود مدعی می شود که احادیث من ناظر است به تعویض به غیر نام خدا و به این که انسان توکلش را از خدا برگیرد و به این تعویضها اعتماد کند و احادیث تجویز ناظر به این است که کسی متوسل به اسماء الهی شود و از خداوند اثر بخواهد. ابن اسیر در ماده نمل می گوید آنچه به نام رقیت النمله معروف است در واقع از نوع رقی نبوده است، جمله هایی بوده معروف و همه می دانستند، نفع و ضرری نمی رساند. رسول خدا به صورت شوخی و ضمن نوعی کنایه به همسرش حفصه آن سخن را به شفا فرمود. جمله ها این بوده است: العروسو تحتفلو و تختضبو و تکتحلو و کل شیئن تفتعلو غیر الا تعصر رجل، یعنی عروس در میان جمع می نشیند، رنگ می بندد، سرمه می کشد، عروس همه کار می کند جز اینکه شوهرش را نافرمانی نمی کند. این جمله ها را رقیت النمله می نامیدند و ظاهرا در این نامگذاری نیز نوعی شوخی و طنز به کار رفته است. ابن اسیر می گوید رسول اکرم از روی شوخی و طنز به شفا فرمود همانطوری که نوشتن را به حفصه یاد دادی خوب بود رقیت النمله را نیز یاد می دادی. اشاره به این که این خانم فرمان مرا اطاعت نکرد و رازی که به او گفته بودم در تاریخ معروف است و آیه اول سوره تحریم ناظر به آن است را افشا نمود. ادامه متن. بلازری آنگاه چند زن از زنان مسلمان را نام می‌برد که در دوره اسلام هم می‌خواندند و هم می‌نوشتند و یا تنها می‌خواندند. می‌گوید حفصه همسر پیغمبر می‌نوشت، ام کلثوم دختر عقبت ابن ابی معیط از زنان مهاجر اولیه نیز می‌نوشت، عایشه دختر سعد گفت پدرم به من نوشته ناموخت، کریمه دختر مقداد نیز می‌نوشت، عایشه همسر پیغمبر می‌خواند ولی نمی‌نوشت، همچنین ام سلمه. بلازری سپس نام کسانی را که در مدینه سمت دبیری رسول خدا را داشتند ذکر می کند. آنگاه می گوید مقارن ظهور اسلام فقط 11 نفر از مردم اوس و خزرج، دو قبیله معروف ساکن مدینه، صنعت خط را می دانستند و نام آنها را هم ذکر می کند. معلوم می شود صنعت خط تازه وارد محیط حجاز شده بوده است و اوضاع و احوال محیط آن روز حجاز چنین بوده که اگر کسی خواندن یا نوشتن می دانست معروف خاصه آن می شد. افرادی که مقارن ظهور اسلام این صنعت را می دانستند چه در مکه و چه در مدینه معروف و انگشت نما و معدود و انگشت شمار بودند. لحاظا نامشان در تاریخ ثبت شد و اگر رسول خدا در زمره آنان می بود قطعا به این صنعت شناخته می شد و نامش در زمره آنان برده می شد. و چون اسمی از آن حضرت در زمره آنان نیست معلوم می شود به طور قطع او با خواندن و نوشتن سر و کار نداشته است. دوره رسالت و مخصوصا دوره مدینه. از مجموع قرائن به دست می آید که رسول اکرم در دوره رسالت نیز نه خواند و نه نوشت، ولی علمای اسلامی چه شیعه و چه سنی در این جهت وحدت نظر ندارند. بعضی استبعاد کرده اند که چگونه ممکن است وحی که همه چیز را می آموخته است خواندن و نوشتن را به او نیاموخته باشد. توضیح حاشیه. بهار، چاپ جدید، جلد 16، صفحه 134. ادامه متن. در چندین روایت از روایات شیعه وارد شده که آن حضرت در دوران رسالت می‌خوانده ولی نمی‌نوشته است. توضیح حاشیه. همان مأخذ، صفحه 132. ادامه متن. از آن جمله روایتی است که صدوق در علل الشرایع آورده است. از منت‌های خدا بر پیامبرش این بود که می‌خواند ولی نمی‌نوشت. هنگامی که ابو سفیان متوجه احد شد، عباس عموی پیغمبر نامه‌ای به آن حضرت نوشت، ولی نامه رسید که او در یکی از باغ‌های اطراف مدینه بود. پیغمبر نامه را خواند ولی اصحابش را به مضمون نامه آگاه نکرد. امر کرد همه به شهر بروند. همین که به شهر رفتن موضوع را به اطلاع آنها رسانید. توضیح حاشیه. همان مأخذ، صفحه 133. ادامه متن. ولی در سیره زینی دهلان جریان نامه عباس را برخلاف روایت علل الشرایع نقل می کند. می گوید همین که نامه عباس به رسول خدا رسید مهرش را باز کرد به عبی ابن کعب داد بخواند. کعب خواند و پیغمبر دستور داد کتمان کند. پس از آن رسول خدا بر سعد ابن ربیع صحابی معروف وارد شد و موضوع نامه عباس را با او در میان گذاشت و از او نیز خواست فعلا موضوع را پنهان نگه دارد. توضیح حاشیه. سیره زین دهلان در حاشیه سیره حلبیه جلد 2 صفحه 24. ادامه متن. بعضی معتقدند که آن حضرت در دوره رسالت هم می‌خوانده و هم می‌نوشته است. سید مرتضی به نقل بهارالانوار می‌گوید عقیده شعبی و جماعتی از اهل علم این است که رسول اکرم از دنیا نرفت مگر اینکه هم خواند و هم نوشت. توضیح حاشیه. بهار، چاپ جدید، جلد 16، صفحه 135، ایضاً مجموع البیان، ذیل آیه 48 از سوره عنکبوت. ادامه متن. سید مرتضی خود به حدیث معروف دوات و قلم یا دوات و شانه استناد می‌کند. می‌گوید در اخبار معتبر و در تواریخ وارد شده که آن حضرت در حین وفات فرمود دوات و شانه بیاورید تا برای شما دستوری بنویسم که بعد از من گمراه نشوید. توضیح حاشیه. بهار، چاپ جدید، جلد 16، صفحه 135. ادامه متن. استناد به حدیث دوات و قلم استناد صحیحی نیست. این حدیث صراحت ندارد که رسول خدا می‌خواسته است با دست خود بنویسد. اگر فرض کنیم می‌خواسته است در حضور جمع فرمان بدهد بنویسند و آنها را شاهد بگیرد و به عنوان شهادت از آنها امضا بگیرد، باز تعبیر این که می‌خواهم برای شما چیزی بنویسم که گمراه نشوید صحیح است. به اصطلاح ادبی این گونه تعبیرات اسناد مجازی است. اسناد مجازی از وجوه فصاحت است و در زبان عربی و غیر عربی شایع است. دبیران پیغمبر، صفحه 21. از نصوص تواریخ معتبر و قدیمی اسلامی به دست می آید که رسول خدا در مدینه گروهی دبیر داشته است. این دبیران وحی خدا، سخنان پیغمبر، عقود و معاملات مردم، عهدها و پیماننامه های رسول خدا با مشرکین و اهل کتاب، دفاتر صدقات و مالیات ها، دفاتر غنایم و اخماس و نامه های فراوان آن حضرت را به اطراف و اکناف می نوشتند. علاوه بر وحی خدا و سخنان شفاهی آن حضرت که نوشته شده و باقی است، عهدنامه ها و بسیاری از نامه های رسول خدا نیز در متن تاریخ ثبت شده است. محمد ابن سعد در الطبقات الکبیر در حدود 100 نام از آن حضرت که متن اکثر آنها را آورده است نقل می کند. توضیح حاشیه جلد 2 صفحه 10-38 ادامه متن. برخی از این نامه ها به سلاطین و حکمرانان جهان و رؤسای قبایل و حکام دست نشانده رومی یا ایرانی خلیج فارس و سایر شخصیت هاست و مشتمل بر دعوت به اسلام است. برخی دیگر حکم بخشنامه و دستورالعمل دارد و جزء مدارک فقهی اسلام به شمار می رود. برخی دیگر به منظور کارهای دیگر است. بسیاری از آن نامه ها معلوم است که به خط چه کسی است. کاتب نام خود را در آخر نام قید کرده است. گویند اول کسی که این سنت را در آنجا رایج کرد که نام کاتب در آخر نام قید شود، عبی بن کعب صحابی معروف است. هیچ یک از این نامه ها و پیمان نامه ها و دفاتر را رسول خدا به خط خود ننوشته است. یعنی یک جا نمی بینیم که گفته باشند فلان نامه را رسول خدا به خط خود نوشته. بالاتر این که هیچ جا دیده نمی شود که رسول خدا یک آیه قرآن به خط خود نوشته باشد، در صورتی که کتاب وحی هر کدام به خط خود قرآنی نوشتند. آیا ممکن است رسول اکرم خط بنویسد و آنگاه به خط خود قرآنی یا سوره از قرآن و لااقل آیه ای از قرآن ننویسد؟ در کتب تواریخ نام دبیران رسول خدا آمده است. یعقوبی در جلد دوم تاریخ خیش میگوید دبیران رسول خدا که وحی نامه ها و پیمان نامه ها را می نوشتند اینانند: علی ابن ابی طالب علیه السلام، عثمان ابن عفان، عمرو ابن العاص، معاویه ابن ابی سفیان، شرحبیل ابن حسنه، عبدالله ابن سعد، سعد ابن ابی سره، مغیرت ابن شعبه، معاذ ابن جبل، زید ابن ثابت، حنظله ابن ربیع، عبی ابن کعب، جهیم ابن سلت، حسین نمیری. توضیح حاشیه تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 69 ادامه متن. مسعودی در التنبیه و الاشراف تا اندازه تفصیل می دهد که این دبیران هر کدام چه نوع کاری را به عهده داشتند و نشان می دهد که این دبیران بیش از این توسعه کار داشته و نوعی نظم و تشکیلات و تقسیم کار در میان بوده است. می گوید خالد ابن سعید ابن العاص پیش دست رسول خدا بود، حاجتهای متفرقهی که پیش می آمد می نوشت، همچنین مغیرت ابن شعبه و حسین ابن نمیر، عبدالله ابن ارقم و علا ابن عقبه سندهای مردم و عقود و معاملات آنها را می نوشتند، زبیر ابن العوام و جهیم ابن سلت صورت مالیات و صدقات را ضبط می کردند، حذیفه ابن الیمام عهده‌دار نوشتن حرازی حجاز بود، معیقیب ابن ابی فاطمی دوسی غنایم را وارد می کرد، زید ابن ثابت انصاری نامه به حکام و پادشاهان می نوشت و ضمناً سمت مترجمی رسول خدا را داشت. او زبانهای فارسی، رومی و قبطی و حبشی را ترجمه می کرد و همه اینها را در مدینه از اهل این زبانها آموخته بود.